أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از سلام صاحب تصل اقود بود و ملاحظاتی که بر سلام ایشان داشتیم، اولین ملاحظه این بود که این که به عنوان ارسال مسلمات گرفته شده است که اجاره عمل عبارت است از تملیک عمل به مستأجر، این قابل مناقشه است. در میان فقها هستند کسانی که اجاره اجیر را صرف التزام به عمل می دانند، از جمله مرحوم فخر المحققین در کتاب ایزاح الفوائد جلد 2 صفحه 168 فرموده است: ان حقیقت اجاره الحر نفته یا التزام العمل فی ذمته لا تملیک المنافع نظرا الى ان المنافع معدومه و لیست طابعتن لعین مملوکه. ایزاح الفوائد جلد 2 صفحه 168. در میان حقوقدان ها الوسیط جلد 7 قسم اول صفحه 13 ظاهرش این است که عقد العمل را تعهد به عمل می داند و از قانون مدنی مصر ماده 674 نقل می کنه که عقد العمل هو الذی یتعهد فیه احد المتعاقدین به ان یعمل مقابل اجر یتعهد به المتعاقد الاخر. عقد العمل هو الذی یتعهد فیه احد المتعاقدین به ان یعمل مقابل اجر یتعهد به المتعاقد الاخر. در کتاب دوره عقود معین حقوق مدنی نوشته کاسوزیان صفحه 567 نوشته ناصر کاتوزیان صفحه 567 میگوید که اجاره عمل تعهد است به عمل و نه تملیک عمل، چون عمل وجود ندارد تا تملیک بشود. و از ماده 30 قانون کار نقل کرده که قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر متعهد می شود در قبال دریافت مزد کاری را انجام دهد. این مطالب بیانگر این است که ارتکاز عقلایی بر این نیست که ادیر تملیک می کند عمل خود را به مستأجر، برای وضوح این مطلب یک مثالی بزنیم. در اجاره گفتن فقها اجیر تملیک می کند عمل را، در مزارعه و مساقات فرمودن عامل ملتزم است به عمل. این مطلب رو مرحوم آیخویی هم داره. از نظر عرفی اگر یک کارگری بگیرید برای زراعت یا سقی و به او بگویید که در کل سال ما به شما 200,000 تومان مزد میدهیم، این میشه اجاره. اما اگر بگید در مقابل این کار زرع یا سقی 1/3 محصول مال شما باشد، به این میگن مزارعه و یا مساقات. به وجدان عرفی که مراجعه کنیم فرقی نمیبینیم در حیث تملیک عمل یا التزام به عمل، فقط اجرت فرق است. اجرت در یک جا یا عین خارجیت یا کلی فزمه شده اجاره، در یک جای دیگر حصه ایست از ربح شده مزارعه یا مساقات، اما عامل نحوه تعهدش به عمل یک سال فرق نمی کنه. این که بگیم یک جا عمل رو تملیک کرد شد اجاره، یک جا صرفا ملتزم شد به عمل شد مزارعه یا مسافات. آیون در مزارعه و مساقات تملیک نگفتند، ولذا اونهایی که مثل مرحوم آیخویی آمدن در اونجا گفتن التزام و در اجاره گفتن تملیک، مرحوم آیخویی، مرحوم آیصدر و بزرگان دیگر، اشکال ما به این بزرگواران هست. بالاخره یک اشتباهی رخ داده. در مضاربه که اصلا میگن نه التزام است به عمل و نه تملیک عمل است، ولذا عقد مضاربه عقد جائز است، عقد اذنی است، اون رو ما حساب نکردیم. اما در مزارعه و مساقات که عقد لازم هست آمدن گفتن التزام به عمل. در مزارعه گفتن اصلا التزام ندارد عامل به عمل، نگاه کنید، یعنی اصلا یک نوع اذن است. مالک اذن داد در اتجار به مالش به ازای حصه ای از ربح، عامل متعهد نشد به عمل، اینجور فرمودن. حالا عرض می کنم در مضاربه برخی مثل مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای صد گفتن اصلا التزام نیست به عمل، بعضی هم مثل مرحوم آقای حکیم گفتن هیچ فرقی با مضارعه و مطاقات ندارد الا اینکه اجماع در مضاربه بر جواز عقد مضاربه قائم شده است. حالا کار به اون بحث نداریم، فعلا بحث ما در اینه که بین اجیر در اجاره عمل و بین عامل در مضارعه و مساقات عرفاً فرقی نیست مگر کیفیت اجرت فرق میکنه. این مطلب که فخرالمحققین هم گفت که چون منافع معدوم است و تابع عین مملوک نیست پس اجارت الحر نفسه التزام به عمل هست، برهان نیست، بیان یک ارتکاز عقلایی و به عنوان یک ارتکاز عقلایی ما مطرح میکنیم. این یک مطلب. مطلب دیگر من اونی که رفقا زحمت کشیدن بعضی از دوستان از ایضاح پیدا کردن اون رو دیدم، الوسیط هم که و اون کتاب حقوق مدنی هم بنده مراجعه کردم، کتاب دیگه ندیدم، الله اعلم. مطلب دیگر اینه که اون که فقها گفتن اجاره تملیک عمل است، شاید نظرشان به این بود که می شود با عمومات اوفو بالعقود تملیک عمل به عوضن را تصحیح کرد، اما این که بخواهیم بگوییم امکان ندارد در اجاره التزام به عمل به عوضن، این بسیار بعیده. یعنی ما نداشته باشیم یک قسم دیگری از اجاره به نام التزام به عمل به عوضن، این بعیده. ظاهر این است که فقها هم که گفتن اجاره تملیک عمل است، خواستن اون اجاره ای که در فقه مطرحه با عمومات تصحیح کنن که تملیک عمل به عوضن طبق عمومات نافذ است، نه این که اگر کسی ملتزم شد به عمل به عوضن اصلا این باطل است. حالا اگر یک شخصی تصریح کنه بگه من متعهد می شدم به عمل به کذا، نمیشه گفت این باطل است، نمیشه گفت این اجاره نیست. ولذا اگر هم ما این کلام فقها را که اجاره تملیک است قبول کنیم، باید بگیم تفسیر اجاره است که در فقه مطرح بوده و به عنوان اینکه در میان عقلا این رائجه، که البته این را هم ما قبول نکردیم که رائج این قسم تملیک باشد، اما فقها ظاهرا میخوان بگن این قسم رائجه و با عمومات هم تنفیذ میشود، نه اینکه انکار بکنند وجود قسم آخری را به نام التزام بالعمل به عوضه. اون وقت سوال می شود که این قسم حکمش قسم از اجاره که التزام بالعمل است به عوضه. این حکمش چیست؟ این اگر حبس شد این اجیر به این نحو که الان در قانون کار اصلا همین نحو بحث شده، تعهد کارگر به عمل، و اگر بیان همین رو امضا کنن خودشون میگن ما متعهدیم به عمل، بعد ما بگیم نخیر شما تملیک کردید عمل را، خب این که نمیشه. عرض ما اینه که بر فرض ما بگیم اجاره‌ای که متعارف بود و فقها از آن بحث می‌کردن تملیک بود، بر فرض نمی‌شود وجود یک قسم آخری را انکار کرد به نام التزام و تعهد به عمل. و طبعا این عقد عقد اجاره خواهد بود دیگه، ما عقد دیگری که نداریم، عقد مزارعه بالاخره میشه عقد اجاره دیگه. التزام دارد به عمل به عوضن، چه عامل در جهان التزام دارد به عمل؟ این راجع به این قسم حکمش بیان نشده که این قسم حکمش چیه. اگر کسی همچو عزیزی را حبس کرد آیا ضامن عمل او به مستأجر هست یا نیست؟ با توجه به اینکه مستأجر مالک این عمل نیست، یا به قول آقا اگر کسی عامل مزارعه را و یا عامل مساقات را حبس کند، خب عمل او که به قول آقایان ملک کسی نیست، تملیک به غیر نشده است، صرف تعهد به عمل است، خب مناسب حکم اونم بیان بشه. یعنی این تعهد بالعمل به عوضن جایگاهی در فقه ما دارد یا ندارد؟ یعنی عموم اوفو بالعقود شامل آن نمیشه؟ عموم اوفو بالعقود میگه این عقد باطله؟ اصلا من آمدم گفتم التزمتو به ان اخیت توبک به کذا، شما گفتید قبلتو، این عقد باطله؟ این عقد باطله یا صحیحه؟ اگر عقد صحیحه اسمش چیه؟ بالاخره زیر مجموعه اجاره است دیگه. بالاخره این عقد صحیحی اگر هست، بحث اسکوداری هم جدا، ما که میگیم اجاره است، حالا اسمش رو نیار، بالاخره حکم چیه؟ کسی اگر این آقای کارگر را حبس کرد احکام حبس عجیب رو داره یا نداره؟ ضامن مستأجر هست یا نیست؟ باید بحث بشه. چطور مثلا؟ همین بحث نزاع بین مشهور و کسانی مثل مرحوم آلخویی همینه که اگر عجیر سعه وقت بود می توانست عمل کند به اجاره، عمل نکرد و مرد، آلخویی میگه لا تنفسخ الاجاره، چرا اجاره منفسخ بشود؟ حتی اگر عمل مباشری قید بود که خودت این کار را بکن، مرد اجاره چرا منفسخ بشود؟ این میت بدهکار است به اجرت مثل اون عمل که انجام نداد، و مستأجر مخیر است بین الفسخ و ارجاع اجرت المسمى به خودش و بین ابقاء اجاره و اخذ اجرت المثل از ترکه میت. مشهور که سخنانشون با تعهد سازگار هست و این مطلبی که میگوین با تعهد میسازد، گفتن تنفس خود اجاره دیگه، اجیری نیست تا بخواهد عمل کند. و این با تعهد بیشتر سازگار است تا با تملیک. اگر ما آمدیم گفتیم این اجیر بدهکار بود به این عمل، خب چرا با موت این اجیر بدهکاری اون از بین برود؟ بدهکار است به عمل. آقا این بدهکار است به عمل، مرد دیگر امکان ادای دین به شخصه نیست، بدن آن را بدهند به طلبکار، این اجرت النصر را بدهند. و یا خود مشهور میگن اگر در زمان حیاتش اجیر شده بود برای یک عملی، وقت آن عمل گذشت، اجاره منفسخ میشه. اجیر شده بود برای جشن عروسی شما، فرض کنید که یک دست عبا و قبای شیک بدوزه، هر چه رفتید سراغش گفت برو فردا بیا و دیگه مراسم عروسی شما برگزار شده، هیچ خبری نشد. مشهور میگن تلفت خود اجاره. آقای خویی فرموده است که نه، چرا اجاره منفسخ بشه؟ شما یه مستأجر مخیرید، میتونید حق خیار دارید به خاطر عدم تسلیم عمل، میتونید فرض اجرت المسمى رو ندید، میتونیدم نه فرض نکنید، اجرت المسمى 10,000 تومان بدید، اجرت النصف 50,000 تومان بگیرید. ما عرضمون اینه، اگر گران شد این اجرت النصف بعدن بالا رفت، اول 10,000 تومان بود، بعد او عمل نکرد تا گران شد، شد 50,000 تومان، بعید نیست در ارتکاز عقلا ضامن خسارت شما باشه. اما اگر نه، شما از روز اول 1/5 قیمت با او قرار داد بستید، اونم بی خود نیست که امروز و فردا میکرد، میدید صرف نمی کنه. این که آقای خویی فرموده است که شمای مستأجر میتونید همون اجرت المسمى رو بدید و اجرت المثل بگیرید، این معلوم نیست که مطابق با مرتکز عقلاء باشه، چون او به شما خسارت نداده، از روز اول اجرت المثل 50,000 تومان بود، قرارداد بستید به 10,000 تومان. البته خیار قبل هم ندارد چون عالم بود به حال، ولی تخلف کرد، گناه کرد، عمل به اجاره نکرد، بعد که وقت گذشت اجاره و این نیست به ارتکاز عقلا منفسخ بشه، یعنی دیگه عمل نکرد، دیگه چه کارش میخوای بکنی؟ این که بری به او 10,000 تومان بدی، آقا بفرمایین اجرتت، اونم یه حاج آقا من که کاری نکردم، میگی نه اجرتتو بگیر. نه فرض مثال گفتم، خسارتی که زده به این آقا او رو ضامنه اندل اغلا. اما اگر فرض کنید از روز اول 1/5 اجرت را توافق کردن، 50,000 تومان اجرت این عبا و قبا بود، اما شما رفتید گفتید که مثلا به ما تخفیف بده، اونقدر خلاصه چانه زدید، راضی شد به 1/5، 10,000 تومان، ولی ندوخت، عملا ندوخت تا فرصت گذشت دیگه، بعد از جشن عروسی دیگه، از اول گفته بودید که من عبا و قبا رو قبل از جشن عروسی می‌خوام، حتی فرض کنید سفارش شیرینی داده بودید، دیگه موضوع ندارن، بعد از جشن میخواید چینی برای کجا ببرید؟ آقای خویی فرموده 10 تومن او رو برو بده، 50 تومن ازش بگیر اجرت المثل. ما در ارتکاز و اقلائیمون نمیبینیم همچون چیزی. تعبد باشد از شارع مقدس هرچونی، اما به ارتکاز اقلا ارجاع بدیم. اونو بگیم اقلا میگن حق با شما، این روشن نیست. به شما خسارت که نزده که هر جا میرفتید باید 50,000 تومان میدادید، این آقا قبول کرد 10,000 تومان، اونم عمل نکرد، خلاف. این که یا مثلا فرض کنید که یک کسی رو برای حج نیابی اجیر کردید به فرض کنید 200,000 تومان، گفت بابا نرخش اینها نیست، خیلی بالاتر از اینه، گفتید من دیگه همینه دارم، اونم گفت باشه بهتر از این چیه، گرفت رفت و بعد اتفاقا عمل نکرد، گفت ولش کن بابا 200,000 تومان بریم هست وقت که خودمونو به درد سر بیاندازیم ارزش نداره. تا حد تمام شد آمد 200,000 تومان شما رو پس داد. شما میگیم نخیر، مثلا 1,500,000 حالا فرض کنید قیمت حج نیابی 1,000,000، حالا با اون شما بیشتر، با شما بیشتر حساب کنه، شما 1,500,000 بخواید از این بدبخت بگیرید. میگه بابا من عمل نکردم، گناه کردم، اما خوش انصاف موقعی که منو اجیر کردی 200,000 تومان اجاره شد، عزتم شد، حالا که عمل نکردم 1,500,000 از من میگیری عزتم نیست؟ میگه من مقلد آقای خویی هم. آقای خویی فرموده که من مخیرم بین الفسخ، بین الفسخ که فسخ کنم 200,000 تومانم را پس بگیرم، یا فسخ نکنم 200,000 تومان را به تو بدهم اجرت المثل بگیرم. خب این مطابق با مرتکز اقلا نیست. چه خسار از اول این 200,000 تومان نبود، همین قیمتش 1,500,000 بود، نه از مستقیم ضرری از ناحیه این شخص وارد نشد. بله اگر اجرت المثل بالا بره، 1,500,000 داد به این آقای عدید، اینم عمل نکرد، حالا شده 3,000,000، بله اندل اقلا او را موجب ضرر این شخص می دانند. اون بحث دیگر. بله نه نه بحث رو فرع دیگری نکنی، همین فرع مقید، عمل مقید، عمل مقید مورد رو دارم وقت گذشت دیگه. شیرینی برای مجلس عروسی دیگه، بعد از اون که عروسی تمام شد به چه درده این آقا میخوره؟ این 30 کیلو شیرینی میخواد چه کار کنه؟ عقد کدوم هست؟ این شما ارتکاز مشهور یه عقد منفتح می شود. آقای خویی میگه برای چی منفتح بشود؟ شما از این قناد خواستید او رو اجیر کردید برای شما 30 کیلو شیرینی بپزد و اون می توانست برای خود منفتح
نشه
چی؟ نه دیگه وقت گذشت، 30 کیلو شیرینی پختن قبل از شب جمعه این هفته گذشت، شب جمعه شد و عروسی شد و دیگه از دارت خدمت این که تمام شد. خب حالا شیرینی پز میگه که آقا من حاضرم الان شیرینی بسازم، میگه بی خود الان حاضری، اون عمل مقید تمام شد، گذشت دیگه. متأسف اعتراف در اینه که آیا شما که او را اجیر کردید، مثلا به او گفتید 10,000 تومان مزد شیر میپختنتون، ولی در بازار 50,000 تومان مزد او بود، آیا امدل اغلا اغلایی است که شما 10,000 تومان به این شیر میپز بدید 50,000 تومان از او بگیرید؟ میگه آخه چرا؟ گرون که نشده که بگم شما رو من به ضرر انداختم. و اون نقضی هم که اون روز از کردیم که باز خلاصش رو عرض میکنم، اگر به عذیب از عذرت المثل شما رو عجیر کردن، پس این 5 میلیون یک آقایی گفت چون دوستت دارم داد به شما برای یک سفر حج، بر حج نیابی، پس به حج مستحب هم از راه هست، شما انجام ندادید حج رو، بعد از این که حج تمام شد 1 میلیون مثلا گذاشتید تو پاکت دادید به رفیقتون گفتید برو بده به اون آقا، نگو هم جریان چیه، بگو یک شخصی به شما گفت اینو خدمت شما تقدیم کنم، بعدم 4 میلیون مون تو جیب شمای عجیر، بعدم بگید که آقا پولی حلالتر از این نمیشه. چرا؟ برای این که من به او که لازم نیست بگم تو خیار فسخ داری، مثل خیار قبل، مگه لازم قابل به مقبول بگه تو خیار فسخ داری؟ اون همینطور، او که نمیزنه تا اعمال خیار بکنه، تا اعمال خیار هم نکنه من مالک این 5 میلیونی هم که دارم، گناه کردم قبول، اونم راهش توبه. 1 میلیون رو هم بابت ادا دینم بدم به اون آقا. اوغلا چی میگن؟ اوغلا میگن اصل مال به باطله. و در ارتکاز اوغلا میشه این اجاره صحیح باشه؟ میشه این اجاره منفسخ نباشه؟ آیین بحث میکنن اصل مال به باطل شرعیست عرفیست، این بحث اینجا مهم نیست، مهم اینه که عرف این را اصل مال به باطل میداند و دیگه کشف کنیم عرف این اجاره را منفسخ میبیند. کدوم اصلا؟ کدوم اصلا؟ کدوم اصلا؟ اوفو بالعقود، اوفو بالعقود که اصلا انشاءالله در بحث خودش میگیم ضعیفترین دلیل است بر صحت عقود.
در اجاره دنی مطلق مطلق
اینجا
باشه
ولی نباشه. چرا؟
چون
حالا و ارتکاز اغلا هم حساب کنید اینجا ارتکاز اغلا، ولی این که این اجاره منفتح شده خلاف ارتکاز اگر بر خلاف اطلاق بود موجب انصراف اطلاق میشه.
اصلا عقل سفها سفیهانه
نه سفیهانه اونا چیون اطلاقت میگیره نمیگیره بیعه
سفهایی
اگر ارزش ندارد، مثلا یک چوب کبریت رو من بخرم مثلا 1,000 تومان، این اغلا باطل میدونن، ما هم ملتزم میشیم به باطلان. اما اگر نه یه خونه 10 میلیونی رو من بخرم به 100 میلیون، میگن چرا؟ میگه از قیافه طرف خوشم، خیلی باحال حرف میزن، رفتیم قشنگ برامون چای آورد، خیلی پذیرایی کرد. خب این بیع من، این شراء من سفهاییه، درسته؟ اما اغلا هم این شراء سفهایی رو نافذ میدونن. اغلا البته خل نیستن که مال 10 میلیونی رو 100 میلیون بخرن، اما اگر یک شخصی آمد این کار رو کرد و خونه 1 میلیونی خرید، خونه 10 میلیونی خرید 100 میلیون، خود اون اوغلا تو دادگاه حق رو میدن به اون طرف مقابل، میگن آقا حق با توست، این آمده از تو خریده، میدونستم که قیمتش 100 میلیون نیست 10 میلیونه، خودش اقدام کرد، سفیه هم نیست، و لذا خود اوغلا بیع سفهایی را که از غیر سفیه صادر میشه ناقض میدونن. اولا اوغلا مالشون رو ضایع نمی کنن، یک بحث دیگری یا هم حرف میشه. خب
وارد مورد
اختیار
یا
اطلاع
امضای
پیرو اوغلا که معمولی با تحصیل مدرسی هستنی نداره. حالا نمیگم، حالا اونو بعد نمیدونم چی فهمیدم. یه مطلبم عرض کنم و اون اینه که راجع به این که ما قریب به ذهنمون میاد که اجاره تعهد به عمله، شدیم موافق فقر المحققین. گفت یک، به قول مرحوم آقای داماد میگفت، یک عاشق مرده‌ای پیدا میکنم که هم از قول مرحوم عاشق عبدالکریم حائری نقل کرد، میگفت که یک از وقتی جسارت نمیکرد، میگفت بالاخره بگردیم یه موافقی پیدا کنیم، ما یه عاشق مرده‌ای پیدا کنیم که با من موافق باشه. حالا بزرگی مثل فقر المحققین این نظر رو داده. فخر المحققین هم شخص خیلی بزرگی بوده و این خب مطلب که اینجا هست اینه که در رابطه با تعهد مثال روشن که میزنن شرطه. اگر شوهری شرط بکند در ضمن عقد با همسرش، منتظم بشود که من، فرض کنید که خانه مادر تو را نقاشی می کنم. خب این میشه التزام. راجع به التزام در ضمن شد سه نظر. نظر اول، نظر مرحوم آقای حکیم در جلد 11 مستمسک صفحه 63 فرموده در شرطم عمل تملیک میشه به مشروط الله. لک علی ان اسبق بیت والدتک، یعنی تو مالکی در ذمه من. لک میگه آقای حکیم، میگه لک علی، یعنی تو مالکی در ذمه من، لکی علیه. این اشکال وارد. خب این میشه اصلا تملیک. ولذا آقای حکیم میگه اگر مشروط علی وفا نکرد به شرط، ضامن بدل اون شرط هست برای مشروط له. مثل عجیب میشه. خب این یک مبنا که ما این رو قبول نکردیم، بعد شاید صحبت کنیم. مبنای دوم، مبنای آی صدر، میگه عمل ملتزمان به ملک مشروط الله نیست. عمل ملتزمان به ملک مشروط الله نیست، اما خود التزام تملیک شده به مشروط الله. اون نقاشی کردن برای مادر زن تملیک نشد به مشروط الله که همسر باشد. التزام به این عمل تملیک به مشروط الله شد. اینو در تعلیقه منهاد الصالحین جلد دوم در بحث شرط و نتیجه میشه اگر این مشروط علی تخلف کرد، اطلاق کرده است ملک مشروط الله را که عبارت است از التزام. التزام، خود التزام ملک مشروط الله. چقدر ازش میگیرن؟ ایشون فرموده است که ارزش التزام ارزش طبعی، یعنی هر مقدار بستگی داره که خونه مادرزن چقدر نقاشیش ارزش داشته باشه. هر مقدار او ارزش داشت، التزام به اونم عرفاً مالیت داره. اونم مبنای دوم. مبنا مبنای سوم اینه که مبنای آی خویی و آی سیستانی و بسیاری از بزرگان که شرط اصلا ملک نمی شود، نه اون عمل تملیک میشه به مشروط الله و نه التزام ملک مشروط الله هست که با تخلف مشروط علی بگیم این مشروط علی اتلف مالا غیر. و این مبنای سوم مبنای صحیحی هست و لذا نتیجه این میشه در موارد تعهد به عمل مثل مثال روشن شرط، مثال خفیش اجاره عمل، مثال متوسطش عامل مزارعه و مساقات که نه مثل شرط مثال روشنی است برای تعهد و التزام و نه مثل اجاره که مثال خفیی بود، چون شرط مشهور میگن صرف التزامه، اجاره رو مشهور میگن تملیک، مضارع و مساقات مورد اختلاف. همه اینها به نظر ما برگشت به التزام و حق این است که در التزام کسی که تخلف کند مال غیب رو تلف نکرده. حابس همچون شخصی هم زامن مستأجر، زامن مشروط الله، زامن متعهد الله آقا اگر کسی اون شوهره رو یه روگان بگیره، شوهره میگه بابا منو آزاد کنید، بیچاره میشم، من قول شرط کردم که برم خانه مادرزن رو نقاشی کنم، میگه اصلا ما به همون خاطر تو رو گروگان گرفتیم که این کار رو نکنیم، گروگان گرفتن تا چند ماه تا مادرزن مرد و این آزاد کرد. اون التزام به عمل تفویض شد. چرا ضامن باشد این حابه؟ به چه دلیل اطلاق کرد نکرد مال غیر را، در حالی که آی حکیم و آی صدر با دو تقریب مختلف میگن این شوهر چون یک تملیکی کرد به زنش، حالا یا تملیک عمل یا تملیک التزام، حابس ضامنه. خب پس به نظر ما در اجاره حق این است که حبس اجیر موجب زمان حابس للمستأجر نیست. یقع الکلام در بقیه اشکالات کلام فقه الفقهاء.